بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اسماء مشتقه بود. از بحث اسماء مشتقه فارغ شدیم. در خاتمه بحث گفتیم اموری را ذکر میکنیم. امر اول در بساطت و ترکب مدلول اسماء مشتقه بودیم که آیا اسماء مشتق مدلول اونها بسیط است یا مرکب. از بحث بساطت و مرکب فارغ شدیم. بحث امروز ما در امر دوم است. الثانی الفرق بین المشتق و مبدئه. امر دومی که میخواییم متعرض بشیم اینه که فرق بین مشتق و مبدأ در مفهوم چیست؟ مثلا ضارب رو در نظر بگیرید، مضروب رو در نظر بگیرید، مبدأ این دو اسم مشتق ضرب است. فرق مفهومی بین ضرب و ضارب در کجاست؟ فرق بین ضرب و مضروب به لحاظ مفهومی چیست؟ عالم مبدأش علم است. مبدأ و مشتق فرق مفهومیشون در کجاست؟ ناصر و منصور مبدأش نصرته. مفهوم نصرت و مفهوم ناصر و منصور فرقش در کجاست؟ این بحثی است که در این امر دوم میخوایم متعرض بشیم. در جواب از این سؤال، این در اذهان ما و اذهان دیگران واضح بوده که این دوتا مفهوماً با هم متفاوتند. یعنی همون ارتکاز لغوی ما و همون وجدان لغوی ما به وضوح دلالت میکنه برای اینکه مفهوم مبدأ با مفهوم مشتق متفاوته. اینا با هم اختلاف مفهومی دارن. اما این فرق چیه؟ فرق بین مبدأ و مشتق مفهوماً فرقش کجاست؟ کلامی از حکما نقل شده. این کلامی که از حکما نقل شده، گفتن حکما گفتند که فرق بین مشتق و مبدأ در نحوه اعتبار و لحاظ. در مبدأ مفهوم به شرط لا لحاظ شده، یعنی به شرط لا از حمل بر چی؟ بر ذات. اما در مشتق لا به شرط لحاظ شده، لا به شرط اعتبار شده، لا به شرط از چی؟ از حمل بر ذات. لذا ما مبدأ رو نمیتونیم بر ذات حمل کنیم. غلطه بگیم زیدون ضربون، زیدون علمون. اما مشتق رو میتونیم بر ذات حمل کنیم، بگیم زیدون عالمون، زیدون ضاربون، زیدون مضروبون. خب این جمله ایره که از حکما نقل شده. علماء ما این جمله رو این گونه معنا کردن. خوب دقت کنیم. گفتن در نظر حکما مبدأ و مشتق داره یک مفهوم بیش نیست، داره یک مفهوم بیش نیست. منتها این مفهوم واحد اگر به شرط لا لحاظ بشه بهش میگیم مفهوم مبدأ، اگر لا به شرط لحاظ بشه میشه مفهوم چی؟ مشتق. همون حرفی که مرحوم میرزای نائینی فرموده. اینطور نقل شده که مفهوم مشتق لا به شرط اعتبار شده، مفهوم مبدأ به شرط لا اعتبار شده. این رو نسبت دادن به حکما که حکما قائل بود به وحدت مفهومی بودن که مفهوم مبدأ و مشتق واحده، اختلافشون بالاعتبار و لحاظه. به شرط لا لحاظ کنیم یا لا به شرط لحاظ کنیم. مرحوم آخوند اشکالی فرموده. فرموده که آقا اینا اصلا حرف حکما این نبوده، اینا اشتباه فهمیدن. حرف حکما این چه حرفی نزدن که مفهومن واحدن ولیکن اعتبارن و لحاظن دوتا هستن. اصلا مراد حکما این نبوده. پس مراد حکما چی بوده؟ مراد حکما این بوده که مفهوم مبدأ سنخ مفهومی است که قابل حمل بر ذات نیست، و مفهوم مشتق سنخ مفهومی است که قابل حمل بر ذات هست. اینا مرادشون این نبوده که مفهوم این دوتا یکیه. مراد حکما این بوده که اینها سنخ مفهومی است در مبدأ، سنخ مفهومی است که قابل حمل بر ذات نیست و در مشتق قابل حمله. مرادشون این بوده. مرادشون از بشرط لا یعنی چی؟ یعنی صرف مفهومی است که حمل نمیپذیره. اما در لا بشرط مرادشون چی بوده؟ یعنی صرف مفهومی است که حمل میپذیره. نه اینکه این دو تا مفهوم واحده. فقط مرادشون از بشرط لا لا بشرط نمیخواد بگه که اینا اختلافشون به اعتباره. میخواد بگه یک صرف مفهومی است که یقبل الحمل، اونم سنخ مفهومی است که لا یقبل الحمل. لذا مرحوم آخوند اشکال کرده که اصلا مراد حکما این معنا نبوده. این هم خدمت شما عرض کنم که فهم مرحوم آخوند از این کلام حکما. خدمتتون عرض کنم که این فهمی رو که نسبت دادن به حکما و مرحوم آخوند نفیش کرده، آیا کلام حکما دقیقا اون بوده که مشهور فهمیدن که مفهومن واحدن اعتبارن دوتا، یا اینی که مرحوم آخون فهمیده اینا دو سنخ مفهومن، یکی حمل میپذیره یکی نمیپذیره؟ مراد حکما چی بوده؟ این احتیاج داره به تتبع در کلمات حکما و ملاحظه کلماتی که خودشون توضیح دادن، که این رو باید به اون رجوع کرد که مراد حکما همونیست که مشهور گفتن یا اونیست که آخوند فهمیده. منتها اونی که مشهور گفتن خیلی دور از ذهنه، لذا متناسب با شأن حکما نیست که همچین حرفی رو آدم به چیه به اینها نسبت بده. احتمال قوی من تحقیق تتبع نکردم، به احتمال قوی همین فهم مرحوم آخوند چیه اقرب به صواب شاید باشه. حالا تا حکما گفتن یا نگفتن این مهم نیست، اما این حرفی که مشهور نسبت دادن به حکما، این حرف عجیب و غریبیه، یعنی قابل گفتن نیست. معلومه که معنای ضرب و مفهوم ضرب غیر از مفهوم چیه؟ ضاربه. اگر اینها مفهوم یکی باشه، اعتبارن دوتا باشه، معناش اینه که مفهوم ضارب و مضروب و ضرب این سه تا حرف مفهومن واحدن، اما اعتبارن اختلاف دارن. خب اگر اعتبارن اختلاف دارن، فرق مفهوم ضارب و مضروب کجاست؟ چون مفهوم ضاربم لا بشرطه، مفهوم مضروبم لا بشرطه. حالا مفهوم مصدر چیه؟ به شرط لازم. لذا این احتمال این حرف حرفی نیست که اصلا قابل التزام باشه، یعنی بطلانش واضحه که مفهوم معنا و مفهوم مبدأ غیر از معنا و مفهوم مشتقه. ضرب یک معنا و مفهوم داره که خود وجدان ما هم کافیست، در این ارتکاز ما هم کافیست، و مضروب و ضارب هم یه مفهوم دیگری رو داره. ازا این حرف قابل گفتن نیست. اما این که مرحوم آخوند برداشت کرده که این یک سنخ معنایی، سنخ مفهومی است که اون یکی حمل میشه کرد یکی حمل نمیشه کرد، این در واقع مثل اینه که آدم هیچی نگفته باشه. خب معلومه که مفهوم ضرب رو نمیشه به زید گفت. اگر بگیم زیدون ضربون غلطه، زید ضرب نیست. اگر بگیم زیدون ضاربون زیدون مضروبون صحیحه. اما بالاخره فرقش چیه؟ مثل اینکه کسی بپرسه که فرق بین مفهوم ممکن الوجود و واجب الوجود چیه؟ بگه فرقش اینه که واجب الوجود بر حق تعالی حمل میشه، ممکن الوجود حمل نمیشه. خب معلومه که ممکن الوجود حمل نمیشه، اما فرقش چیه بالاخره این دوتا مفهوم؟ لذا اینه که این فرمایش ایشان فرمایش درستیه و اگر هم حکما مراسلین باشه اینم درسته، اما این حرف فایده ای نداره. یعنی خب معلومه که مفهوم ضرب بر زید هم نمیشه، مفهوم ضارب و مضروب بر زید هم میشه، اما فارقی بالاخره این دو مفهوم در کجاست؟ خدمت شما عرض کنم که با توجه به اون بحثی که دیروز داشتیم فرق این دو تا مفهوم روشنه. یعنی یک بار دیگه برگردم به عقب، گفتیم معنا عبارت از اون شیئی است که کلمه یا لفظ برای او وضع میشه، مفهوم عبارت از صورت معناست در ذهن ما. اگر میگیم مفهوم ضرب یعنی مبدأ با مفهوم ضارب یعنی اسم مشتق دوتاست، برمیگرده به اختلاف این دوتا در چی؟ در معنا. گفتیم دیگه بحثای گذشته است، کلمه ضرب وضعش به تسمیه است، اسم است برای چی؟ برای حدث من الاحداث. و کلمه ضارب، این ضرب و ضارب که میگم از باب مثال در همه اسماء مشتقه و مبادی این حرف میاد، و کلمه ضارب وضعش به چیه؟ به تسمیه است، اما وضع شده برای چی؟ برای ذات، اسم لذات نه للحدث. حدث من الاحداث اسمش ضربه، و ذات من الذوات به وضع نوعی که دیروز گذشت اسم است برای این ذات متلبسه به ضرب. پس اسم است یکی برای ذات یکی برای حدث، لذا اگر حمله میشه نکتش همینه، چون ضرب اسم ذات نیست اسم حدثه، ضارب اسم ذات، ذات متلبسه به مبدأ. لذا اگر بخوایم فرق مفهومی و معنوی بین مشتق و مبدأ رو بگیم، یکی اسم است برای حدث یکی اسم است برای ذات. بله در هر دو معنا عامه، خاص نیست، در هر دو وضعش به تسمیه است، یکی وضعش به تسمیه و علامت نیست، در هر دو یعنی مبدأ و اسم مشتق یک وضعی است دو وضعی نیست، منتها یکی اسم است برای حدث من الاحداث و یکی اسم است برای ذات، ذات متلبس به مبدأ. همون بحثی که دیروز توضیحش عرض کردم، این فرق بین مشتق و مبدأ مشتق در مفهومه، مفهوم یعنی صورت معنا در ذهن، اختلاف مبدأ و مشتق اختلاف معنوی است، یعنی در معنا و موضوع نه با هم اختلاف دارن، که عمدش اینه که یکی اسم است برای حدث یکی اسم است برای ذات. هذا تمام الکلام فی الامر الثانی. الثالث ملاک الحمل. مرحوم آخوند بعد از اینکه گفت اسماء مشتق حمل میپذیره و مبادی حمل بر ذات رو نمیپذیره، یه بحثی رو مطرح کردن که ملاک حمل چیه؟ اشاره کردم چرا؟ گفتم اگر هیئت وضع داشت کلمه وضع نداشت حملش غلط بود، چون
هم مربوط به این الفاظ یا معانیه،
نه به مفاهیمه، هم مربوط به مفاهیمه. اگر مفهوم، دقت کنید، ضارب یعنی اگر مربوط به مفهوم و مدلوله، اگر مدلول ضارب مدلول هیئته، مدلول حدث مدلول کلمه است، ضارب اگر هیئتش مثل ضربه میمونه، ضربه هیئتش وضع داره، شما ضربه رو نمیتونید بر زید حمل کنید، اگر بگین زیدون ضربه غلطه، به نحو قضیه حملیه نه قضیه اسنادیه، اما درسته بگین زیدون ضاربان اگر کلمه ضارب کلمه فاقد وضع باشه، هیئت وضع داشته باشه، وضع هیئت دائما به علامیته، دیگه کلمه ضارب رو نمیتونیم حمله بکنیم بر زید. بله دیگه، چون معنا نداره، چون در حمل اتحاد چیه؟ اتحاد دو مفهوم است در مصداق. مصداق معنایی نداره که بخواد مفهوم داشته باشه و بخواد مصداق بعد داشته باشه. دیروزه که از دوستان گفتن، عرض کردم اگر وضع هیئت قائل بشیم، هم دیگه هم غلطه، کما اینکه حمل ضربه بر ضد غلطه، اما حمل ضارب و مضروب بر ضد درسته. خود این هم نشون دهنده اینه که کلمه وضع به تسمیه داره. راجع به ملاک حمل، خب پس مرحوم آخون فرمود که اسماء مشتق به مفهومهی قبول حمل میکنه، اما اسماء مبادی قابل حمل نیست. ایشون میگه کلن ملاک حمل یعنی ملاک صحت حمل چیه؟ ایشون یه ضابطه ای گفته که این ضابطه در واقع اخذ شده از تعریفی که بخشی از حکما و علماء منطق برای حمل گفتن. در تعریف حمل گفته شده الحمل هو اتحاد و المتقایرین ذهنن فی الخارج. گفته شده اتحاد المتقایرین ذهنن فی الخارج. حمل عبارت از اتحاد دو متقایر ذهنی، ذهنن قید متقایرین هستش، اتحاد دو متقایر ذهنی است در کجا؟ فی الخارج. فی الخارج قید اتحاده. در تعریف عده از منطقیین این تعریف عقد شده اتحاد المتقایرین ذهنن فی الخارج. الحمد خب اتحاد المتقایرین ذهنن فی الخارج. مرحوم آخوند به همین معنا در کلام خودش اشاره ای کرده. در واقع ایشون در کفایه فرموده اند ملاک الحمل کما اشرنا الیه هو الهوهویت و الاتحاد من وجه و المقایرت و من وجه آخر. الحمل هو الهوهویت و الاتحاد من وجه و المقایرت و من وجه آخر. این عبارت آخونده در کفایه صفحه 55. خب به جای اینکه کلام منطقین رو توضیح بدم که اتحاد المتقایرین ذهنن فی الخارج، توضیح عبارت بدم، این هم داره میخوام هم داره کامل بحثی ازش بگم و فارق بین مختار خودمون و مختار قمرم در بحث هم ذکر کنم. توضیح و ذالک، قبلا گفتیم که ما 4 تا قضیه داریم. این 4 تا قضیه رو دقت کنید، این خیلی مهمه که با هم جابجا میشه. قضیه ملفوظه، قضیه مسموعه، قضیه متخیله، قضیه معقوله. ما 4 تا قضیه داریم. این 4 تا رو در مثال بگم. وقتی لافظی بگه زیدون عادلون، تا گفت زیدون عادلون قضیه ملفوظه در خارج ایجاد میشه. قضیه ملفوظه کیف محسوسه، به اصطلاح حکما از افراد کیف محسوسه. تا من گفتم زیدون عادلون این قضیه ملفوظه در خارج ایجاد میشه، چه سامعی باشه چه سامعی نباشه. این قضیه ملفوظه از افراد صوت و کیف محسوس. خب اگر تا اینجا که قضیه ملفوظه موجود شد، سامعی باشه، ولو سامع شخص خود لافظ باشه، تا سامع باشه این قضیه ملفوظه رو که بشنوه قضیه دوم شکل میگیره که قضیه مسموعه هستش، که زیدون عادلون رو قضیه مسموعه موجود میشه در کجا؟ در ذهن سامع. اون قضیه ملفوظه موطنش خارجه، قضیه مسموعه موطنش کجاست؟ ذهن سامع. این کیف چیه؟ این کیف مسموع هستش که موطنش ذهنه. کیف مسموع زیر مجموعه کیف چیه؟ نفسانی است.
ذهن و امر، یعنی ادراک حسی رو هم ذهن میدونید.
ببینید حکما نفس رو به اسمای مختلفی برای نفس قائلن. نفس از اون حس که مدرکه بهش میگن ذهن. یک مغز داریم، این مغز همون که گوسفندم داره، ما هم داریم، دیگران هم داریم. این ذهن که میگه مرادم مغز نیست ها. مغز همون جسم خاصه به اون شکل خاص که همه حیوانات کم و بیش دارن. ذهن اسم است در حکمت برای نفس، از اون حس که مدرکه بهش میگن ذهن. ذهن همون نفس ماست و ادراک کار نفس ماست، منتها به نفس از اون حس که مدرکه بهش میگن ذهن. خب این کیف مسموع که عارض بر چیه؟ معروضش چیه؟ نفس، ذهنه. ذهن و نفس یکیه، منتها به دو اعتبار اسم گذاشتن روش. و کما این عرضون من الاعراض که عارض میشه بر نفس، این اصطلاحاً کیف مسموعه که کیف مسموع زیر مجموعه چیه؟ کیف نفسانیه. اینم قضیه دوم. زیدون عادلون که قضیه مسموعه بهش میگیم. قسم سوم قضیه متخیله هستش. قضیه متخیله اینه که ذهن ما این قدرت رو داره که مبصرات، مسموعات یا ملموسات رو برای بار دوم چیه؟ تو ذهن بیاره. ما دفعه اول که شنیدیم زیدون عادلون، بعد از اینکه اون قضیه ملفوظه در خارج از بین بره، قضیه مسموع در ذهن از بین میره. چون قضیه ملفوظه در موطن خارج با قضیه مسموع در ذهن ما همزمانه، همزمان شروع میشن و همزمان هم چیه؟ تمام میشن. اما وقتی دوباره این قضیه مسموع رو تخیل نکنی، زیدون و عادلون تو ذهنمون، این رو بهش میگیم قضیه متخیله. این قضیه متخیله زیر مجموعه چیه؟ کیف نفسانی است. همونطور که قضیه مسموعه کیف نفسانی بود، قضیه متخیله هم کیف نفسانیه که ما دوباره تو ذهن میاریم بعد از شنیدن چی؟ زیدون عادلون. و بالاخره قسم چهارم قضیه معقوله هستش. خب ما قضیه مسموعه رو میتونستیم تخیل بکنیم، تعقل هم میتونیم بکنیم. وقتی که قضیه مسموعه رو تعقل کردیم، این قضیه رو بهش میگیم قضیه معقوله. این قضیه معقوله چی هستش؟ اینو میخوام توضیح بدم. قضیه معقوله سه جزء داره. یک، تصور زید. دو، تصور عادل. سه، نسبت تصادقیه یا نسبت حملیه بین این دو تصور. این بهش میگن قضیه معقوله. بله؟ در متخیله به جای صورت عقلی صورت خیالی یا صورت سمعی است. در اونم همه سه جزئیه. کلن قضیه در هر چهار قسمش سه جزئیه. خب پس دقت کنید این قضیه معقوله رو خوب دقت کنید. سه جزء داره. یکیش تصور موضوع، یعنی تصور زید. یک جزءش تصور محمول، یعنی تصور عادل. یکی هم نسبت بین این دو تصور. این قضیه رو چرا بهش میگن معقوله؟ چون از سه جزءش دو جزءش پیش قوه عاقله است. یکی موضوعش، یکی محمولش. اون جزء سوم در نفسه، اما اون جزء سوم دیگه در قوه عاقله نیست. این که میگم در نفس اصلاحش میکنم، او در قوه عاقله نیست. دقت کردیم؟ پس بنابراین در قضیه معقولا ما سه جزه داریم: تصور موضوع، تصور محمول و نسبت بین این دوتا. و این اگر بهش میگن قضیه معقوله، خوب دقت کنین، چون جزء اول و جزء سومش کجاست؟ در عقله. اگر بهش میگن قضیه متخیله، چون دائما جزء اول و جزء سوم در قوه متخیله است. اگر بهش میگن قضیه مسموعه، چون جزء اول و جزء سوم در چیه؟ در قوه سامعه است. اون جزء وسطی که بهش میگیم نسبت، این موطن نداره، این امریست که موطن نداره. حالا بخوام وارد بحثای اینش بشم، یه مقدار میترسم دور بشم. این نسبت موطن نداره. خب بله، چی درد میشه؟ بله، فقط کافیه که در قوه عاقله موضوع و محمول نسبت داشته باشن. اما این نسبت خودش یکی از موجودات نیست، امر واقعی است اما وجود نداره. خود نسبت نه. اگه باشه میشه سه تا تصور، نه دو تا تصور ما بیشتر نداریم. نسبت امر واقعی است و امر واقعی میتونید موطن نداره، اصلا ظرف نداره، امور واقعیه. خب این چهار تا قضیه شد: قضیه ملفوظه، قضیه مسموعه، قضیه متخیله و قضیه معقوله. دقت کنین در این چهار تا قضیه حمل اسم کدام یکی از این چهار تا قضیه است؟ حکما اسم قضیه معقوله رو گذاشتن حمل. چرا هم؟ خوب دقت کنین، این قضیه چهارم رو که بهش گفتن هم، به اعتبار این که فعلی است از افعال ذهن ما و متناسب و مشابه اون حملی است که ما در عالم خارج داریم. گاتا ما شیعی رو بر شیعی حمل میکنیم، مثل این که یک باری رو بر حیوانی قرار میدیم، مثل این که یک باری رو دوش خودمون قرار میدیم. این میشه حمل خارجی. در هر حمل خارجی ما موضوعی داریم و محمولی داریم، یعنی ما وضع علیه داریم و یک محمولی داریم. ما اگر یک بار روی دوش بگیریم، دوش ما میشه موضوع و اون بار میشه چی؟ محمول. اگر یک شیء روی پشت اسبی بذاریم، روی اسب قرار بدیم، اون محمولی داریم و یک موضوعی داریم. موضوع اون فرسه و محمول عبارت از اون باری است که بر فرس قرار دادیم. این بله، اون موضوع محمول نیست، اون دیگه ربطی به منطق نه، اون لفظه، اون هیچ چیز نیست، اون دو مفهومه. این قضیه حملیه چرا بهش میگن حمل؟ هم چون در واقع این قضیه معقوله از اون حیث که فعلی است از افعال نفس ما، فعلی است از افعال ذهن ما، مشابه و متناسب با چی؟ با یک فعل تکوینی در خارج، قرار دادن چیزی بر چیزی. در اینجا تصور اول رو اسمش گذاشتن چی؟ موضوع. تصور دوم رو اسمش گذاشتن چی؟ محمول. که انهو ما تصور دوم رو گذاشتیم رو چی؟ رو تصور اول. مفهوم دوم رو سوار چی کردیم؟ زیدون عادلون. مفهوم دوم رو سوار مفهوم اول کردیم، لذا اسم گذاشتن حمل. این حمل هسته. خب حالا این که روشن شد که این قضیه معقوله، وقتی میگیم حمل یعنی همین قضیه معقوله، نه در قضیه متخیل تخیل موضوع هست، تخیل محمول هست و نسبت. در قضیه مسموعه سمع الموضوع هست و سمع المحمول هست و نسبت. در قضیه ملفوظه لفظ الموضوع هست و لفظ المحمول و نسبت. خب این در قضیه، حالا تا اینجا پس آشنا شدیم، هر وقت میگیم هم، مراد اون دقیقا همین قضیه چیه؟ معقوله است. خوب دقت کنید. اینجا دو تا کلمه دیگه هم هست که اونا رو توضیح نمیدم، اما اشتباه با هم نشه. یکی حکم، یکی تصدیق. الان کاری به حکم و تصدیق نداریم، فقط به حمل کار داریم. خب این قضیه معقوله میشه حمل ما. در اینجا ما در قضیه حمدیه چی داریم؟ ما در قضیه حمدیه دائما باید دوتا مفهوم داشته باشیم. اگر ما دوتا مفهوم نداشته باشیم، مثلا قضیه معقوله نداریم. اگر قضیه معقوله نداشته باشیم، اصلا حمل نداریم. خب این دوتا مفهوم چه رابطه ای رو با هم دارن؟ دقت کردیم؟ این دوتا مفهوم چه رابطه ای رو با هم دارن؟ این دوتا مفهوم توی پرانتز این جمله رو باز کنم، این خیلی مهمه. شما هر وقت دوتا موجود رو به هم میسنجید، هر موجودی فی نفسه یک ذاتی داره و یک وجودی داره. شما وقتی دوتا موجود رو در نظر میگیریم، یا ذات این دو موجود یکیست یا دوتا، یا وجود این دو موجود یکیست یا دوتا. دقت کردیم؟ بله؟ بله. مثل فرض کنیم کاغذ و بیاض. کاغذ یک موجوده، بیاض یک موجوده، اما این دوتا موجود موجودن به یک وجود. خب همیشه دوتا موجود رو که در نظر بگیری، یا ذاتن یکی هن یا دوتا، یا وجودن یکی هن یا دوتا. دو ضرب در دو که بکنین صور ممکنه چهار حالته. دقت میکنین؟ وقت به لحاظ این چهار حالت به اصطلاح اسم گذاشته شده. یکی از این چهار حالت ممکن نیست، سه تاش ممکنه. اون سه تای ممکن رو ازش تعبیر میکنن به اتحاد و وحدت و تباین، که حالا اینو اشاره کردم، بعدن در توضیح مثالش ذکر میکنم. پس هر دو موجودی که در نظر بگیرید اینه. حالا شما پس در هر قضیه معقوله شما دو تا تصور حتما دارید. حالا این رابطه بین این دو تا تصور چیه؟ نه نمیشه. در قضیه حمدیه ستا نمیشه. فقط دو تا تصوره. در قضیه حمدیه دائما شما فقط دو تا تصور دارید. یکی تصور موضوع، یکی تصور محمول. تصوری که اسمش موضوعه و تصوری که اسمش محموله. نه، اما تو ذهنشون بود که تصور نیست، اما این که حقیقت نسبت چیه، بعدن حکما خیلی بحث کردن، حکما راجع به این نسبت، اینا رو قبلا توضیح دادم. نسبت به دو قسم تقسیم میشه، نسبت وجودی و نسبت مقولی. در حکمت مشاما فقط نسبت مقولی داشتیم، در حکمت متعالی نسبت وجودی پیدا شد، و نسبت بین تصور موضوع و تصور محمول دائما نسبت مقولیه. خب نه، ببینید، تصور نسبت نمیگفتن، میگفتن وقوع نسبت، نه اینکه خود تصور نسبت باشه. یعنی در اگر تصور باشه، اگر تصور باشه، در واقع ربط بین تصور را از دست میدی. حالا در کلمات بزرگان منطق فکر نمی کنم آمده باشه، شاید در کلمات متأخرین مثلا آمده باشه، اما مثل کلمات بو علی سینا یا مثل کاتب قزوینی اینا فکر نمی کنم آمده باشه. اینو دقت کنید، کلمات خواجه مثلا، اینو دقت کنید. اینا که میگفتن شما دو تا تصور دارید، اینا میگفتن تو ذهن شما این دو تا تصور حتما باید متغایر باشه، حتما باید متغایر باشه. مثل چی؟ مثل زیدون عادلون. زید و عادل تغایر داره، هم ذاتن و هم وجودن. بعد متوجه شدن این منطقی ها که گاهی وقتا تغایر ذاتی نیست، اما در این حال به یک نحوه من الاعتباره. مثل چی؟ مثل الانسان و حیوان و ناطق. می گفتن تغایر بین موضوع و محمول بل اجمال و تغییر. بعد به یک انهای دیگری از تقایر هم رسید است که کمترین تقایر چیه؟ وجود مثل چیه؟ مثل زیدون وقتی میگیم زیدون تصور موضوع و تصور محمود ذاتن یکیه، اما وجودن دوتا هست. پس ما در هر حمدی تقایر بین موضوع که یک تصوره و محمول رو میخواهیم، یا ذاتن و وجودن، یا اقلش چیه؟ وجودن هست. انها این تقایر استقراء شده، استقصا شده. الان بخوام وارد انهاش بگم از بحث خروج از بحث. پس ما یه تقایر رو میخواهیم. این ناظر به چی بود؟ ناظر به ذهنن، اتحاد المتقایرین ذهنن، که نهایت تقایر، تقایر ذات و وجوده، مثل زیدون عادلون، و اقلش چیه؟ تقایر در وجوده، مثل زیدون. این راجبه اتحاد هما، اتحاد المتقایرین ذهنن. بله، یعنی دو تا تصوره، دو تا وجوده، یکی وجود موضوعه، یکی وجود محموله. چون وقتی در قضیه معقوله زیدون عادلون دو تا تصور داریم، دو تا موجود داریم، دو تا وجود داریم، اما این دو تا تصور شما ذاتن یکیه. این میشه اتحاد المتغایرین ذهنه. اما فلخارجش دیگه توضیحش فردا. تا اینجا متغایرین ذهنن رو توضیح دادم، این فلخارج رو بگم. این بحثای غذایا بحثای خوبیه، چون خیلی توش مغالطه زیاد میشه. تا اتحاد فلخارج رو فردا معنا کنم. در اونجا هم دو تصور داریم، من تا اون تصور متعلق قضیه است، مثل کتاب و زیدن حسنون. من در متعلق شدم زیدن ابو حقائم، اون دو تا قضیه است. آره نه، یک قضیه است، منتها اون قضیه حمله شما دو تصور داره. اون تصور دوم مثل کتاب زیدن حسنونه، مثل اونه. بله، بله، یعنی ابو حقائمون که این حمله رو ما نداریم، او در واقع از قیود محمول یا قیود موضوع، خود محمول نیست، خود محمول مثل کتاب زیدن میمونه که زید از قیود موضوعه. نسبت امر واقعی